بردار بودن. من فقط یک جمله اگر فرصت داشته باشم عرض میکنم که اون چه که در حوادث منطقه میگذره اینه: ما باید حواسمون باشه، ما قدرت رسانه‌ای باید داشته باشیم، وحدت داشته باشیم، وفاق واقعی داشته باشیم. حتما به تحولات منطقه فائق خواهیم اومد و جمهوری اسلامی ایران پرقدرت به مسیر خودش انشاءالله ادامه خواهد داشت. بیشترین پیامک گزینه 4 بود که پاسخ ها در گزینه 4 متمرکز بود. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
سه کلمه.
توی دور همی
ماست مسیر رامک
وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست مسیر رامک
یا بین دو نیمه
ماست مسیر رامک
ماست مسیر رامک همراه با فلفل سیاه رامک دوست بزرگ و کوچک.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایثار. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
چه خوب است از خود گذشتن و به ملکوت پیوستن. چه خوب است از هیچ به همه چیز رسیدن. و چه خوب است شرافتمندانه و جانانه زیستن. سلام بر ایران، سرای رشیدان و دلیران و غیوران. سلام بر ایران، سرزمین دلاوران و شهیدان. به نام خداوندی که عزت از او. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، اوقاتتون خوش. امروز دوشنبه 10 دی ماه و شما صدای من آرش احمدی رو از سنگر پر عزت و افتخار وطن پلاکش رادیو ایران میشنوید. مثل هر روز امروز هم میزبان صدا و پیام های شما عاشقان راه شهدا هستیم. 220-486 225-009 و سامان پیامکی ما 3900. امروز هم اگر خاطری از دوران دفاع مقدس، دفاع از امنیت، دفاع از حرم دارید، میتونید با ما در ارتباط باشید. یا حتی اگه میخواین یکی از همرزمان شهیدتون رو به ما معرفی کنید، حتما به ما بگین. 3900. دهه دوم دیما چند سالیه که برای بسیاری از ما یادآور رشادت‌های دلاور مردی از استان کرمانه، چرا که این روزها به سال روز شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی نزدیک میشیم. بدون شک شهید سلیمانی طرحی بزرگتر از مرزهای متعارف کشور داشت. طرح حاج قاسم، طرح امت اسلامی و مقاومت بود که مرزهای جغرافیایی رو در نورد دیده بود و شایستگی این طرح رو با از بین بردن تروریسم تکفیری از منطقه طی 10 سال اخیر اثبات کرد. رسانه‌های آمریکایی طی مدت کوتاهی پس از شهادت شهید قاسم سلیمانی، اصطلاح قاسم سلیمانی رو بیش از 600 هزار بار در مقاله ها، اخبار و تفاسیر استفاده کردند و تا یک بار کلمه ترور رو برای شهید قاسم سلیمانی به کار نبردند، چرا که سردار قاسم سلیمانی مهمان رسمی دولت عراق بود و به دعوت رسمی نخست وزیر عراق و با هواپیمای غیر نظامی به این کشور آمده بود. حاج قاسم نقطه عطف و مرکز ثقل اتحاد بود و رسانه‌های غربی موشکافانه و دقیق فعالیت‌های سردار دلها را تعقیب می‌کردند. اقتدار و محبوبیت سردار سلیمانی به قدری بود که در زمان شهادت ایشان همه مردم با هر دیدگاه و نظری در کنار هم قرار گرفتند و نقطه عطف ایجاد شد و این باعث ترس دشمنان شده بود. در آستانه سال روز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، از موثرترین و شجاعترین فرماندهان نظامی دنیا قصد داریم خاطرات بخشی از اعضای گروه حفاظت ایشون رو با هم مرور کنیم.
از سال 89 خب سردار سلیمانی از قبل تهدیداتش بود، ولی خب زیر بار تیم حفاظتی نمی‌رفت. بنابراین در حالی که حالا خودش داشت و اینا دیگه با اصرار حضرت آقا که نباید شما تیم داشته باشید و باید اصول حفاظتی رعایت بشه، چون پذیرفته بودن با اون شکلی که خودشون، یعنی چیزی که به آقا گفته بودن که چون اینی که میگم خودشون نقل قول کردن، با آقا گفته بودن که من اطاعت میکنم حرف شما رو، ولی اجازه بدید با اصول خودم. آقا هم پذیرفته بودن که ایشون داشته باشه ولی با اون اصولی که خودشون مطرح داشت. یه سال 89 استارت تیم بودن و حضور تیم خورد.
روز تودی معرفه رو ایشان خودشان تشریف آوردن. خب دیم تعجب کردیم جدو حاجی خودشون با تودی معرفه. ایشان به من از اینکه تشریف آورد اتاق، من یادم تای جلسه من نشسته بودم، با دست اشاره داد گفت آقای فلانی تشریف بیار جلو. همینطوری من گفتم چشم. بعد به من گفت نه بیا اینجا بشین. من دیدم یک کاغذی رو جلوی من گذاشت، اشاره داد گفت بخون. طبق دستور آقا میخوام شما رو به عنوان مسئول حفاظت خود و امنیت مجموعه فلان فلان و یه چیزای دیگه نقطه میخوام شما رو معرفی بکنم برای اجابت دستور آقا.
تیم شکل گرفت، اما شکل گرفتن نه به اون معنایی که الان خیلی از آقایون ممکنه اینا رو ببینن یا بشنون بگن خب کار حفاظت شخصیت حاج قاسم قبول کرد، سر تیم برای خودش گذاشت، پس چی؟ ماشین ضد گلوله میارن، ماشین آشکار میارن، کت شلوار میپوشن، حاجی برنامه ها رو اعلام میکنه، آقای پور جعفری برنامه ها رو جلوتر میگه، مسیر رو میرن میبینن. هیچ کدوم از این کارا نبود.
بحث حفاظت شخصیت میگه یه شخصیت به تو تحویل میدم، اون پروتکلی که برای تو مشخص کردم بر اساس اون پروتکل شروع میکنی به کار کردن. آشکارش چیه؟ نیمه آشکارش چیه؟ خدمت شما شود که یعنی این شخصیت میخواد بره سخنرانی میکنه، شخصیت میخواد بره محل کار، شخصیت میخواد بره خونه، شخصیت میخواد بره خونه فامیلش، شخصیت میخواد سفر اینطوری داره، سفر استانی داره، سفرش همه چیز مشخصه. یعنی مشخص و تدوین شده یا از طریق یه آیین‌نامه یا یه اساسنامه اینا مشخصه. اما شما چون حاج قاسم چی کارش مشخص بود؟
و اینجا بود که تیم حفاظتی کارش سخت میشد. باید سریع فلبداهه ابتکار عمل به خرج میدادن و راهکارهای مقابله رو پیدا بکنن.
یه ماشین برای ما آوردن، یه پرشیا رو زد کردن برای ما آوردن. هیچ کم جرئت نداره بره بهش بگه آقا این ماشین، شما این ماشین سوار شید. قرعه بازم به نام من افتاد. خب من رفتم یه روز تو دفتر خدمت ایشان، سلام علیکم فلان. خب ما همیشه بودیم خدمت ایشان. من گفتم ببخشید یه دو دقیقه می‌خواستم بخشم. گفت بفرما. گفت آقا با توجه فلان 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 وضعیت اینطوریه و فلان. گفت حرف اصلی تو بزن. گفتم با اجازه شما یه ماشین آوردیم، این ماشین زد و فلان، ماشین معمولی پرشیای فلان. با من گفت آقای فلانی از این روز دارم بهت میگم حواست باشه. یک، من ماشین خارجی سوار نمیشم. دو، ماشین ضد گلوله مطلقا سوار نمیشم. از این عادت‌فار و پوزیشن و این چیزا یادت باشه، پیش من جایی نداره. اصلا من دیگه نمیخوام. همینطوریا. گفت من دیگه نمیخوام. آقا شما رو هم نمیخوام. این همینا. گفت شما رو دیگه نمیخوام. جمع کن. گفتم چشم، همونجا من رخ بهت بگم. باش دستون حاجا خدافظ کن. دیگه چیکار بکنم؟ خدافظی کردم باش. گذاشتم همه چی، گذاشتم اومدم، قهر کردم اومدم.
بچه تمایز و تفاوت این تیم با تمام تیم‌ها تو شخصیتش بود. شخصیتی که تا دیروز قبول نمی‌کرد اصلا تیم داشته باشه، حالا که قبول کرده اومده یه سری محدودیت‌های سنگین گذاشته برای تیم حفاظتیش.
حاجی شرطش این بود که آقا تو این کار من شما رو نباید ببینم. یعنی دیدن بچه‌ها توی کار اینه مثلا کارت اخطار.
مو مشکلمون این بود که ما شخصیت اون فرمانده همونم بود. این خیلی سخت بود. شخصیت دیگه فرمانده شون نیست. فرمانده سرتیم یکی دیگه است. شخصیتی که میخوان حفاظت بکنن یه نفر دیگه است. این دوتا شخصیت جدا هن. دوتا آدم مجزا هن. کسی به خودش این جرأت رو نمیداد که توی این تیم بیاد. چرا؟ چون شرایطش خیلی سخت بود. شاید خود منم اوائل خیلی تن به این سختی ها نمیدادم. و حالا دیگه کم کم توی این کوره آب دیده شدیم.
جلوی مردم رو نگیرید. کاری به مردم نداشته باشید. بعد سخترش کرد. گوه اصلا من نبینمتون.
همیشه یه تذکر ایشان نسبت به بنده. نگاه کن. من از مردمم. من خود مردمم. یک یادتون باشه فاصله ایجاد نشه بین من و مردم خودم. من باید داخل مردم من باشم. من کسی نیستم. خب مردم لطف دارن. مردم بزرگن. ماشینی که همراه من باشه باید پراید باشه. بارها ما رفتیم مجوز گرفتیم که از خط ویژه بریم. بعد یه دفعه میومدن پلیس که جلوی بچه ها رو میگرفت میگفتیم مثلا ما اسکورتیم. گفت ما اسکورت همجوریش دیدیم ولی اسکورت پراید ندیدیم.
وقتی مردم دسترسی به شخصیت پیدا نمیکنن ناراحت میشن. وقتی نمیتونن راحت صحبتشون رو بکنن ناراحت میشن. حاجی از این کار بعدش میومد. دوست داشت مردم کسایی که شناختنش بیان راحت صحبتشون رو بکنن. حاجی دوست نداشت بین خودش و مردم ایجاد فاصله بشه.
حالا یه مقطعی از زمان نمیدونم چی شده بود. نمیدونم ایران بود، خارج از کشور بود، کجا بود. ما رفتیم در براش باز بکنیم. خیلی عصبانی شد. گفت چرا در برام باز میکنی؟ گفتم آدم بودیم یه سری مهمان ها اینا هست. گفتم بده فلان. گفت من مگه شاه هستم؟ همینا این همین. گفتم من مگه شام در برام باز میکنی؟
این بچه ها به نوعی خودشون جاهای مختلف قبل از اینکه بیان اینجا کارهای کوچیک و بزرگ زیادی کرده بودن. حالا یه بخشیشون حفاظت شخصیت، کارهای مربیگری، تیراندازی، هر خب آب دیده بودن. اینجوری نبود که بگیم تازه اول کار اومدن میخوام بیان حفاظت، اونم فرستادنشون تیم مثلا هاج حسین. ولی اومدن و این اومدنه اولش شاید مأموریتی بود ولی هرچی رفتیم جلوتر کار سخت‌تر شد. ولی بچه‌ها دلی‌تر با حاجی کار کردن. اون هم می‌دیدن که حاجی چیزی رو که می‌خواد و کاری رو که داره می‌کنه، مأموریتی رو که داره انجام میده، یه مأموریت معمولی نیست. به نظر خودم، حالا شخصی می‌خوام چیزو کنم، اون خلوص حاجی بچه‌ها رو جذب می‌کرد.
ممنون و سپاسگزار از این که شنونده برنامه پادکست رادیو ایران هستید. این برنامه را هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 دقیقه تا حوالی ساعت 14 میتونید بشنوید. امروز مصادف شده با 30 دسامبر و سال روز اعدام صدام حسین که جنایتهاش از ذهن هموطنان ما و مردم برخی دیگه از کشورها هرگز پاک نمیشه. ارتش بعث عراق به فرماندهی صدام در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران جنایتهای بزرگی رو مرتکب شد. فاجعه شیمیایی حلبچه، استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ، حمایت از تروریست‌ها، حمله به شهرها و مناطق غیر نظامی، حمله به مدارس، شکنجه‌های سخت و به شهادت رساندن اسرای ایرانی، حمله به مراکز درمانی، حمله به هواپیمای غیر نظامی، غارت مناطق اشغالی ایران از جمله جنایات صدام حسین است. سالها بعد از این جنایت‌ها صدام مخفی شد ولی سرانجام به دام افتاد و نوبت به بازجویی و محاکمه رسید و در نهایت دیکتاتور خلق‌شده عراق در 30 دسامبر 2006 برابر با 9 دی ماه 1385 به دار آویخته شد، هرچند که اعدام او فرصت رسیدگی به بسیاری از جنایاتش علیه بشر رو گرفت. خب همطور که گفتم یکی از جنایت‌های در واقع صدام حسین در واقع همون شکنجه‌های سخت برای اسرای ایرانی بود. ما در همین راستا ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای سید رسول عمادی که در نوجوانی در 16 سالگیشون اسیر شدن، 8 سال در اسارت بودن. حال اتفاقهای بعدی افتاد، شاید هیچ کس به غیر از خود اسرا درک نکنن که چه اتفاقهای سختی براشون افتاد. هرچند کتاب ها نوشته شده، هرچند فیلم ها ساخته شده، مستندها در واقع ما در این زمینه میبینیم، ولی این سختی و در واقع رنج رو فقط خود اسرا میتونن درک بکنن. جناب آقای عمادی عزیز سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حالتون چطور قربان؟
قربان شما، خیلی ممنونم.
سلامت باشید. خب ما خیلی کوتاه و مختصر گفتم که در نوجوانی شما به اسارت رفتید و در 8 سال هم در واقع اسیر صد در واقع کی در واقع اعزام شدید به جبهه، کی به اسارت گرفته شدید و در واقع از این خاطرات برام بگید.
من در سال 1961 بعد از اینکه حدودا یک ماه آموزش دیده بودم، بعد تاریخ آخرای شهریور سال 61 به جبهه اعزام شدیم که ابتدا ما رو بردن پادگان دو کوهه یعنیش،
بله،
که اونجا نیروها رو سازماندهی کردند و بعد عملیات محرم،
بله،
که انجام شد. ما تو مرحله اول به عنوان پشتیبان بودیم که در چادرها بودیم، که همون شب عملیات باران خیلی شدیدی گرفت که حتی چادرهای ما رو آب برد، اینقدر یعنی شدت بارندگی زیاد بود.
بله.
بعد از اون قضیه که مرحله اول تمام شد که ما به عنوان پشتیبان بودیم، مرحله دوم ما اعزام به خط مقدم شدیم که عملیات الحمدلله با موفقیت انجام شد و مقداری از خاک ما که دست عراقی ها بود، دو سال دست عراقی ها بود، این خاک آزاد شد که منطقه عملیاتیمون هم منطقه عملیاتی سمت ایلام و منطقه عین خوش و دهلوران اینا بود که اونجا یه سری مناطق آزاد شد و تعدادی از حلقه‌های چاه نفت هم که دست عراقی ها بود در اون عملیات به دست رزمندگان
بهرمان
خلاصه آزاد شد و اون عملیات خدا رو شکر با موفقیت انجام شد و ما برگشتیم پشت خط و مرحله سوم عملیات مجددا بعد از یکی دو روز بعدش انجام شد که ما مرحله سوم عملیات محرم شرکت کردیم که در این مرحله از عملیات متاسفانه ما یه تعدادی از فرمانده های گرهان و فرمانده تیپمون شهید شدن که ما قول معروف یه مکان یا مسیر یا برای مشخص کرده بودن که اینجا باید گرفته بشه و شما جاده الاماره وسره رو باید بگیرید و اونجا تدافند کنید.
بله.
ما از این جاده هم عبور کرده بودیم، حالا به قول بچه ها میگن بسیجی عمل کردیم که این خط شکستی، ما رفتیم جلوتر و متاسفانه از جاده الاماره وسره که عبور کردیم ما خودمونم نمیدونستیم افتادیم تو حلقه محاصره دشمن تانکای عراقی که اونجا به قول معروف تعدادی از دوستان ما که اطراف ما بودن از تیپا و گردانای مختلف، خب خیلی از بچه ها شهید شدن، یه تعدادی مجروح شدن و یکی از دوستایی من که هم در کنارم بود تا لحظات آخر از بچه های اصفهان بود، شهید محسن نادری که در کنارم هم بود، یکی از دوستان عزیز من بود و این بنده خدا ترکش خورد پهلوش و کلن شکمش مثلا کام پاره شد و تمام روده ها و اینا ریخت بیرون. به من گفت که سید اگه میتونی منو یه کاری کن امدادگری چیزی اگه میتونی منو نجات بده، منو ببر عقب. که در همین حین خمپاره و تانک ها مستقیم ما شلیک میکردن که خمپاره مجددا خورد کنار ما، که من خودم مجروح شدم از کتف و پشتم، مجروح شدم، ترکش خوردم و دیگه منم بی حال اونجا افتاده بودم. که من همینطور یه مقداری جون داشتم، دوست عزیزم که داشت شهید میشد، لحظات آخرش بود و با زمزمه یا زهرا یا مهدی داشت شهادت اینو میگفت، گفت سید جان من دارم میرم و سلام به خانواده من برسونید و خلاصه اگر امکانش هست که بتونی منو نجات بدی از اینجا یه مقدار عقب ببری. که من بهش گفتم که آقای نادری همه بچه‌هایی که دور بر ما هستن همه یا شهید شدن یا مجروح شدن و افتادیم تو حلقه محاصره. که من یه مقداری خودم کشون رفتم تا نزدیک یه تپه خاکی بود خیلی کوچیک، که اونجا دیدم صدای عراقی‌ها دارن میان و تانک‌های عراقی هم داشتن از نزدیک روبروی ما داشتن نزدیک میشدن. هر جا دور میزدم یعنی نگاه میکردم دیدم تانک عراقیه دور تو دور ما مستقیم میزدن. من دیگه اونجا بیحال افتادم چون خون زیاد ازم رفته بود و تشنگی هم از یه طرف فشار آورده بود. من دیگه همونجا بیحال افتادم. بعد یه لحظه بلند شدم بشینم دیدم عراقی بالای سرم است که من اسیر کردم.
من سوالی که حالا دارم شاید یه قدری الان متفاوت باشه. یک پسر 16 ساله، رسول 16 ساله که تا چند ماه قبلش تو حال هوای مدرسه و خانواده و دوستاش بوده، چطور چه حسی باید در درونش ایجاد بشه که به یک بار تصمیم بگیره که بخواد در واقع بره و بخواد از کشور خودش دفاع کنه؟ چون یه سن کمیه دیگه 16 ساله.
بله بله، ما اون موقع دبیرستان بودیم، اول دبیرستان بودم، قبول شدم رفتم دوم دبیرستان و دوستای من هر روز که میرفتم سر کلاس تعداد از دوستان خبر میوردن که شهید شده، فلانی شهید شده. یعنی روی میزی که من نشسته بودم یکی دو تا از بچه ها گل گذاشته بودن جاشون. گفتم ما دیگه خونمون که رنگین تر از خون دوستانمون نیست.
اون حس نودوستی شما در موقع باعث شد
و عرق ملی و به خاطر اسلام و قرآن و به قول معروف مملکت گفتیم که ما هم دیگه جای موندن نیست، ما هم باید اون وظیفه‌ای که داریم باید
عمل
کنیم به اون وظیفه‌مون. و
آیه امادی، شما حالا از نزدیک همه این جنایت‌ها رو دیدید و 8 سال در اسارت بودید، یه قدری از این جنایت‌ها به ما بگین.
بله.
واقعا چه می‌کردن با اسرا؟
خب متأسفانه امروز که 9 دی هست همزمان شده با سالگرد
دهم
این اعدام صدام حسین.
بله.
آره. که ایشون در تاریخ 8 اردیبهشت سال 2016 9 دی 1385 خب پس از محاکمه به اتهام جنایت علیه بشریت و شیعیان عراقی از جمله کشتار 148 تن از مردم دوجیل، یک از شهرستان، یک از قریه‌های همون عراق تو سال 61 و جنایت بسیاری که در طول 8 سال به سر مردم عراق خصوصا شیعیان آورده بودن و جنایت هم به شیمایی بر سر مردم حلبچه عراق به دار مکافات آویخته شد و به درک واصل شد. و خلاص صدام کاری کرده بود تو عراق اینقدر خفقان بود که من یادم میاد ما را داشتن میبردن کربلا، تو مسیری که داشتن میبردن کربلا یک سرباز عراقی، حالا درست هم نیست من اینو بگم، یک فرد معمولی تو خیامون داشت با خانمش رد میشد و این سرباز عراقی به اندازه مثلا سرهنگ یا سرگربه اینقدر امرشون خیلی چیز بودا. یعنی من میخوام بگم خفقان زمان صدام که اصلا این جلوی زنش نمیتونست نطق بکشه، یعنی اینا داشتن به زنش توهین میکردن یا حرفای رکیک میزدن و مردی که باهاش بود شوهرش جرأت نمیکرد کلام حرفی بزنه، اینقدر
خفقان بود، اینقدر ترس.
بله خفقان تو عراق بود و جنایت خیلی عدیده ای که در طول این 8 سال رو سر همه بچه های اسرا تو اردوگاه ها.
ما یک دقیقه زمان داریم آقای امادی.
بله
یک دقیقه زمان داریم.
بله شکنجه‌ای که تو اردوگاه ها بر سر بچه ها وارد میکردن واقعا من اگه بخوام بگم که این کتاب ها باید نوشته رو تو اذیت و آزار.
البته شما کتابی هم دارید به عنوان نغمه های کبود.
بله، من یه کتاب در رابطه نغمه های کبود نوشتم که این سروده ها و اشعار دوران اسارت هست که من اونجا چون خودم هم مسئول سروده بودم تو اردوگاه و کارهای فرهنگی میکردم و مداحی هم میکردم تو اردوگاه، خب چون علاقه عجیبی داشتم به این کار، من بعد از اسارت اون دفترچه‌هایی که تو اسارت جاسازی میکردم اینا رو با خودم آوردم و حالا اینا رو به صورت یک کتاب در آوردم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم، خیلی محبت کردید جناب آقای مادی. سلام به خانواده محترم برسید، براتون آرزوی سلامتی باشید. دارم قربون شما برم، خدا حافظ.
خواهش میکنم، خدا
حافظ. خب دوستان عزیز، به پایان پلاک 8 امروز رسیدیم، سپاسگزاریم از همراهیتون. فردا پلاک 8 رو از دیار کریمان کرمان خواهید شنید. خدا حافظ.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بندد، حفل المتین توده های آرزو مندد.
امیده این است که همونطور که اول عرض کردم تقوا داشته باشید. تقوا برای همه لازم است و برای کسانی که متصدی امور کشور هستند لازم تر است. اونهایی که متصدی امور نیستند، تقوا یک امری است که برای شخص خودشون و احیانا هم برای عده‌ای که با او تماس دارند مؤثر است، و خلاف تقوا برای شخص خود اون آدم و برای اشخاصی که با او معاشر هستند گاهی سرایت میکند و مؤثر میشد. اما متصدیان امور به حسب تصدی که دارند، اگر خدای نخواسته تقوا نداشته باشند، یک وقت میبینید که اینهایی که در رأس امورند اگر تقوا نداشته باشن این به همه کشور سرایت میکنه، و لحاظا برای اونها اهمیت تقوا بسیار بیشتر است تا برای اشخاص. اونها هم برای خودشون خوب است، هم برای دوستانشون خوب است، هم برای کشورشون خوب است، برای تمام کشور. اگر با بی‌نظری و حسن نظر و تقوا در همه جا عمل بشد اختلافاتی پیش نمیاد. همه این اختلافات که میبینید گاهی پیش میاید همونطوری که اختلافاتی که در دولت‌های بزرگ پیش میاد، برای اینکه تقوا ندارن، تقوای سیاسی ندارن، تقوای اجتماعی ندارن، تقوای شخصی و اخلاقی ندارن. اما اگر تقوا در کار بود و اگر چنانچه هر کسی روی مرز خودش عمل میکرد این همه جنگ و جدال پیش نمی آمد. حالا ما در کشور خودمون که به حمد الله مردمش رو به تقوا و رو به اسلام و رو به احکام قرآن و اسلام هستند و دارن از اون راه میرند و اون سیر را میکنند، برای ما، برای خود ما این مسئله لازم است که اونهایی که متصدی امور این کشور هستند، چه دولت، چه قوه قضاییه و چه مجلس،
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم، فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو سر
عزت ما